سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. در بیشترین دقایق این ساعت از رادیو آزادی برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که با اعضای جامعه مدنی این کشور در بحث با میزبانی سازمان اروپایی در بخش ادغام در جرمنی شرکت کرد. آقای بنت به روز یک شنبه در شبکه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نامیده میشد نوشت که وضعیت افغانها در جرمنی، اولویت های آنها به عنوان فعالان و پالیسی درباره افغانستان مسائل شامل بحث بود. او افزوده که اشتراک کنندگان تاکید کردند که رسیدگی به وضعیت افغانستان یک مسئولیت جهانی است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که در ماه جولای با بیش از 5.5 میلیون افغان نیازمند مواد غذایی و پول نقد کمک کرده است. وحید الله امانی، سخنگوی این اداره در افغانستان، به رادیو آزادی دیروز گفت که این کمک به سیلاب زده ها در 5 ولایت افغانستان نیز توزیع شده است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. انتظار می رود که دور دوم کمپین پولیو یا فلج کودکان امروز در 6 ولایت افغانستان آغاز شود. بر اساس معلومات وبسایت پولیو فری افغانستان، این دور کمپین ولایت های جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنگان و اروزگان را تحت پوشش قرار می دهد. دور اول کمپین تطبیق واکسین پولیو هفته گذشته در 28 ولایت راه اندازی شده بود. در جریان سال روان میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز عاری از پولیو نشدند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها واکسین میتواند که کودکان را از آن در امان نگه دارد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان مقام سوم رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی را به دست آورد. تاجیکستان در جایگاه اول قرار گرفته و ازبکستان دوم شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشت که تیم ملی فوتبال زیر 17 سال این کشور با دستیابی به جایگاه سوم این رقابت‌ها برنده جایزه برنز شد. افغانستان در آخرین بازیش در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا دیروز در برابر ازبکستان 3-0 شکست خورد. پیش از این ملی پوشان زیر 17 سال افغانستان در برابر تیم‌های ایران و قرقیزستان برنده شده بودند. و فرانسه در نظر دارد که پوشیدن لباس‌هایی را که برخی از زنان مسلمان می‌پوشند در مکتب‌های این کشور ممنوع کند. وزیر معارف فرانسه به روز یکشنبه استدلال کرد که پوشیدن این نوع لباس قوانین سکولار کشورش را در باره آموزش نقض می‌کند. او به تلویزیون TFI گفت که دیگر امکان پوشیدن چنین لباس در مکاتب وجود نخواهد داشت. این مقام فرانسوی افزود که پیش از بازگشت دانش آموزان به مکاتب در ماه آینده، مقررات به سطح ملی آماده خواهد شد. احزاب سیاسی راستگرا فشارها را به هدف این ممنوعیت افزایش داده، اما چپگراها استدلال میکنند که این اقدام آزادی های مدنی را نقض میکند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای امداد رسانی به 3 میلیون نیازمند پیش از آغاز فصل زمستان در مناطق دوردست افغانستان به بیش از 100 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در این کشور به بیش از 29 میلیون نفر می‌رسد. مقیم نائب گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی غذا در افغانستان WFP می‌گوید که برای آمادگی به هدف رساندن کمک به مردم در زمستان آینده به مناطق دوردست افغانستان با 110 میلیون دلار کمک بین‌المللی نیاز فوری دارد. وحیدالله امانی سخنگوی WFP در افغانستان دیروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که تخمین زده می شود که حدود 3 میلیون نفر در این مناطق زندگی می کنند.
110 میلیون دلار عاجل نیاز است تا ما بتوانیم پیش از رسیدن زمستان و پیش از بند شدن راه‌های مواصلاتی به مناطق دوردست افغانستان، جایی که ما پلان داریم برای بیشتر از 3 میلیون نفر کمک‌های مواد غذایی برسانیم و مواد غذایی را برای زمستان تعداد مردم در اون مناطق ذخیره کنیم، جایی که با اولین برفباری راه مواصلاتی بسته بشه.
آقای امانی همچنان میگوید که برنامه جهانی غذا در افغانستان توانسته که در ماه جولای به اضافه از 5.5 میلیون نفر، اهم از مردمان عادی و هم سیلاب زده های 5 ولایت افغانستان کمک برساند. در این میان برنامه جهانی غذا دیروز یک شنبه در حساب اکس یا تویتر سابقش گفته که در 6 ماه اول سال 2023 میلادی به 16 میلیون افغان کمک مواد غذایی رسانده است. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده، در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن میرسند. WFP میگوید که آنها برای 6 ماه آینده رساندن کمک به سراسر افغانستان را برنامه ریزی کرده است. وحیدالله امانی سخنگوی WFP در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت که برای رسیدگی به برنامه های WFP در افغانستان در این مدت به حداقل 1 میلیارد دلار کمک های مالی جامعه جهانی نیاز دارد.
اگر منابع مالی در اختیار ما قرار نگیرد، WFP مجبور خواهد بود که کمک ها را کم بکنند، تعداد کسایی که پلان است را هم کم بکنند و هم مقدار مواد غذایی که برای یک ماه برای یک خانواده در نظر است مقدار از او را هم کاهش دهد.
بنابراین WFP در افغانستان از جامعه جهانی و همکاران بین‌المللی خود می خواهد که هرچی زودتر منابع مالی را در اختیار آنها قرار دهند تا پیش از فرا رسیدن زمستان کمک ها را مطابق پلان این برنامه به مردم نیازمند در سراسر افغانستان برسانند. روند مدد رسانی پس از آن در افغانستان کاهش یافت که در دسامبر سال گذشته و سپس در اپریل امسال حکومت سرپرست طالبان به زنان کارمند در تمامی مؤسسات غیر دولتی به شمول اداره های سازمان ملل متحد دستور داد که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. این نهادها به شمول WFP گفتند که بدون کارمندان زن خیلی دشوار خواهد بود تا آنها به نیازمندان در افغانستان رسیدگی کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک تاجر در ولایت هرات با ساختن یک مکتب برای 500 دختر یتیم و بی‌بساط فرصت آموزش رایگان را فراهم کرده. این مکتب از صنف اول تا 12 فعال شده است، اما به علت محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران، دانش آموزان تا صنف 6 در آن درس می‌خوانند. در این باره شاپور صابر گزارش دارد.
دختران خردسال در صنف سوم مکتب خیریه احمدشاه فقیری در شهر هرات درس می‌خوانند. آنان با لباس‌های آبی و روسری‌های سفید سخنان معلمشان را تکرار می‌کنند. مکتب خیریه احمدشاه فقیری به این دختران که بی‌سرپرست و نادار هستند فرصت آموزش رایگان را فراهم ساخته است. یلدای 9 ساله یک تن از این شاگردان است. وی می‌گوید پدرش مریض است و به خاطر مشکلات اقتصادی به مکتب رفته نمی‌توانست. اما این مکتب خیریه تمام امکانات آموزشی را به طور رایگان در اختیارش گذاشته است. یلدا با خواهر کوچکترش در مکتب خیریه احمدشاه فقیری در شهر هرات مصروف آموزش هستند. او بر رادیو آزادی می گوید
به اساس مشکلات مالی که بود ما از مکتب به این مکتب اومدم و هیچ فیسی از ما دریافت نکردن. کتاب قلم و لباس را برام دادن. ما کوشش میکنیم درس بخونیم تا اول نمره بشه.
این مکتب از صنف اول تا دوازدهم فعال شده است، اما به خاطر منع آموزش دختران صنفهای هفتم تا دوازدهم از سوی حکومت طالبان، دختران خردسال تنها تا صنف ششم در این مکتب آموزش می‌بینند. خدیجه شاگرد صنف ششم این مکتب است. وی که قرار است تا چند ماه دیگر از صنف ششم فارغ شود، نگران مسدود ماندن مکتب‌ها بر روی دختران صنفهای هفتم تا دوازدهم است. خدیجه میگوید که اگر به زودی مکتب‌ها بر روی دختران بازگشایی نشوند، او همانند میلیون‌ها دختر دیگر از آموزش محروم شده و خانه‌نشین خواهد شد.
مکاتب صنف هفت به بالا باز کنه تا ما بتونیم به تحصیل خود خود ادامه بدیم و بتونیم به کشور خود خود خدمت کنیم و به آرزوهای خود خود برسیم.
بیشتر دختران دانش آموز در مکتب خیریه احمد شاه فقیری پدرانشان را در جنگ از دست دادند. شعیب فقیری مدیر عامل مکتب خیریه احمد شاه فقیری میگوید که با فعال ساختن این مکتب تلاش کرده است که دختران یتیم و فقیر مانند دیگر دختران درس بخوانند تا به آرزوهایشان برسند. وی در این باره میگوید:
ما بیشتر از 500 شاگرد اوناس در مجتمع خیریه الحاج احمد شاه فقیری مصروف تحصیل هستم که بیشتر بی‌بذاتم. خوشبختانه بنیاد خیریه الحاج احمد شاه فقیری این امکان فراهم کرد که در بخش غرتسیه، در بخش لباس، در بخش آموزش رایگان در خدمت دانش آموزا باشم.
بیشتر از 700 روز می شود که دختران صنفهای هفتم تا دوازدهم در سراسر افغانستان به مکتب نرفتند. با گذشت بیشتر از 2 سال است که حکومت طالبان مکتبها را بر روی شاگردان دوره متوسطه و لیسه مکتبهای دخترانه مسدود ساخته و هیچ پاسخ روشنی درباره بازگشایی مکتبهای دخترانه نداده است. در این حال افراد طالبان روز چهارشنبه از سفر بیش از 100 دانش آموز دختر افغان به دبی در میدان هوایی کابل جلوگیری کردند. این دختران به دعوت 1 میلیاردر عرب قرار بود در امارات متحده عربی درس بخوانند. به تازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد که به خاطر اعمال محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران 85% دختران افغان از آموزش محروم شدند. آمارهای یونیسف نشان می‌دهد که 2.5 میلیون دختر افغان از رفتن به مکتب و پوانتون محروم هستند. یلدا که هنوز صنف سوم مکتب است، امیدوار است که به زودی مکتب‌ها بر روی همه دختران افغان باز شود تا آنان بتوانند به آرزوهای خود برسند. به گفته او، مسدود ماندن مکتب‌ها بر روی دختران آنان را ناامید ساخته و یک آینده تاریک به همه دختران رقم خواهد زد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میگو شما تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گران‌قدر.
طفلای متا بسیار نارام می شدن و شوهرم نارام می شد.
صدای راهله یک تن از زنان افغان را شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. مردم و خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را بر دکتر داخله و یا دیگر بخش‌ها میبرند.
روانشناسان زنان بیشتر نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها و خصوص زنان این کشور گذاشته است که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بیقراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدند.
سرم درد داشت، دل میلرزی، جانم درد داشت، دلقیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال شده که تکلیف برم پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایین درد میکنه، هیچ نمیفهم در خود دیگه، مثلا بیس هستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه هم تا جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشدیم دیگه. حالینم ببفتم، همیتون مریض شد، مشکلات اقتصادی بوده.
روحله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمی توانست خود را کنترل کند. روحله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بروی نکرده است.
زیاد کمر دردی، پای دردی، سر دردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مرا آنتی بیوتیک دادن خوردم. تا 2 ماه دیگه میت نمیفهمیدم من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خستن نمیتونستم. یک قسم دست پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم. همین سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای متا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی با خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از 2 ماه پیش اولادای می زدم، خودم می ششتم، گریان میکردم میکردم میکردم، باز که گریان میکردم دک شارک های گردن استاد میمان، باز سر خود دیوار زده میرفتم. یک وقت می دیدم شارک های گردن از او بطرتر خیلی میگی که قطعی نمی کدام چه زده اینه تک. باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم اینالی که در خانه میرم که اگر اولادای نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برن، من بچه هم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست. و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچه هم بچه شم بجان این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میارم و مشوری همی دکتر صاحب.
گفته میشود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل میباشن. از جانبی هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلاست می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سر دچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مری ساخته و درد سر بر مجور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه می گذشت. بعضی وقتا که قهر می شدم با هر کس جنگ می کردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند می کردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود، که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندند. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی رو در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مرضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده میگوید:
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اناث دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد که باعث شده است طبقه اناث استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر، از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک‌های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بنابراین از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته وای، کسی که با مریضی روانی مبتلاست هیچگاه نمیپذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان میدهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وای، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند، گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیش در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بیمیلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیشه در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیشه افکار منفی در فکرشان خطور می کند، که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود، خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند، که بسیار حالت های خطرناک می باشد.
باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون چنین مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزی که چنین مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
و افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است، که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید:
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند، که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست برای مردم داده نشده است، که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعه را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند.
مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند
تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخل مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبت‌هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات استرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان هست و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه هست و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده. که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زود بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش از زنان امروزی افغانستان را بتیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این سینما اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن. که اعراض شایعی اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندک چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچکی به این اندازه او را آزار میده و او را ناراحت میکنه و از زادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمیکنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از اون مزاجش از خلقش است که او داون شده پایین آمده و همین قسم. حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت نکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک است. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اراز از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود، در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میآید که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمی کنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانمهای افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم صمیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانمهای افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان این احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسانی نیستن که بتانند به اندازه توان خود بتانند که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانند به او رویاهایی که در سر داشتن، به او رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانند به او رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانع هایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس این یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی‌پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی میکنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه ای هم میتونه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر وضع خانه برسه. اینا همش برای زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش مؤثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که می دانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه ها و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده. و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده. و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم، یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم، یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشتن میکنن، برو این ماینه رکو، برو اون ماینه رکو. از مراجعه پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی. میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه. به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم، و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شوه و تشخیص شوه، به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند. و اگر چنین شوه و روانشناس نیز در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه‌ای برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی، بهتر نیست برشان مشورتی صورت بگیره و صحبت شود با این گونه خانم‌ها در مورد مشکلاتشان طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی، مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجعه تجویز شود، دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجعه، ذهن مراجعه مریض شده. و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه، میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شود. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ایرا با ادویه تنها تداوی کنیم، نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن، زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه. ولی در صورتی که مزمن نشده باشه، میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این روانشناس اضافه کرد عده ای از زنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان، این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شنونده‌های عزیز سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای سنف‌های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می شنوید. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می شود. در درس قبلی حرارت را خواندیم. در درس امروز مواد ناخالص تشریح می شود. در ابتدا استاد با ارائه تعریف مختصر از مواد ناخالص برای ما خواهد گفت که این مواد به چند دسته تقسیم شده و هر یک از آنها دارای چه خصوصیات می باشد. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف هفتم مواد ناخالص می باشد که در مواد ناخالص مرکبات هوموجن و هتروجن شامل است. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد. می بخشید اینجا باید نباشد به مانند محلول آب با نمک، یعنی اجزای ترکیبیشان از آب و نمک ساخته شده. متجانس که به دو دسته تقسیم شده، یک محلول متجانس یا مخلوط های متجانس است و مخلوط های غیر متجانس. مخلوط های متجانس به نام محلول هم یاد میکنند که مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد. مثلا محلول آب با نمک، زمانی که ما در یک گلاس آب یا قاشق نمک را اضافه کنیم، در نتیجه اگر از هر قسمت آب ما بچشیم، مزه نمک یا مزه شور یا ترش را به خود گرفته هست. پس ما میگیم غلظت نمک در تمام قسمت های آب یکسان شده. و دوم، مواد غیر متجانس به مواد گفته میشه که غلظت مواد، یعنی غلظت یک ماده در ماده دیگر به شکل مساوی نمی باشد. یعنی عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد. مثلا ممیز و نخود یا هم ریگ و آب، زمانی که ما و شما کشمش و نخود را با هم یک جا میکنیم، زمانی که ما کشمش را میخوریم، به هیچ صورت یعنی کشمش و نخود با هم یک جا میکس نشده و مزه خود را تغییر نمیده. یعنی کشمش مزه خود داره و نخود مزه خود را میداشته باشه. و یا هم ریگ و آب، ریگ به هیچ صورت داخل آب حل نمیشه. و بعد از این حالات سیگانه ماده را تحت بحث قرار میدیم که حالات سیگانه ماده، ماده به سه حالت پیدا شده: جامد، مایع، گاز. در این حالت شکل، حجم و وزن ماده ثابت بوده و قوه جذب بین ذرات زیاد و فاصله بین ذرات بسیار کم می باشد. در حالت جامد شکل ثابت دارد و همچنان در حالت مایع در شکل غیر ثابت دارد، شکلش مربوط ظرف می شود. قوه جذب بین ذرات نسبت به جامدات کمتر می باشد و فاصله بین ذرات زیاد است. و همچنان در حالت بعدی که ما شما گفتیم حالت گاز است، در حالت گاز تنها وزن ثابت بوده، شکل حجم غیر ثابت می باشه و قوه جذب بین ذرات هیچ موجود نبوده، بلکه قوه دفع موجود می باشه و فاصله بین ذرات فوق العاده زیاد است. در تغییرات ماده، ماده دو نوع تغییرات روی ماده دو نوع تغییرات ایجاد میشه که یکی تغییرات فیزیکی است و دیگر تغییرات کیمیایی. که تغییرات فیزیکی را با نام تغییرات ظاهری همچنان و تغییرات کیمیایی را با نام تغییرات باطنی هم یاد میکنند. تغییرات فیزیکی در ساختمان ظاهری ماده تغییر ایجاد میشه. مثلا اگر ما و شما ببینیم کاغذ است، کاغذ شکل سالم داره، جور است، ولی زمانی که چی کنیم فقط در شکلش تغییر آمد و هیچ در کیفیت تغییر نامده. مثلا پاره نبودن کاغذ و همچنان تغییرات کیمیایی تغییر در اصلیت ماده وجود می آید. مثلا سوختندن کاغذ، زمانی که کاغذ می سوزانیم از کاغذ خاکستر به دست می آید، پس هیچ به هیچ صورت خاکستر خاصیت کاغذ را ندارد. و خواص ماده هست، همچنان خواص ماده به دو دسته تقسیم شده، خواص فیزیکی و خواص کیمیایی. خواص فیزیکی به خواصی گفته میشه که در ظاهر یا در شکل ظاهری ماده وجود به وجود بیاید. مثلا ما شما رنگ ببینیم، بوی، مزه، جلا و غیره تماما چی است؟ خاصیت فیزیکی ماده هست. و همچنان خواص کیمیایی به خواص کیفی ماده، یعنی به خواص باطنی ماده گفته میشه. مثلا روابط کیمیایی، نمبر اکسیدیشن، ولانس، تعداد الکترون ها، تعداد پروتون ها، این تمام خواص کیمیایی ماده می باشه.
بله شاگردان عزیز، در ادامه درس مواد ناخالص استاد برای ما حالات سه‌گانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی کیمیای صنف 8. در ساعت قبلی رابطه قطبی را خواندیم و استاد گفت در صورتی که رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، این رابطه عبارت از رابطه قطبی است. به همین سلسله امروز معادله و روابط کیمیایی را می خوانیم. معادله کیمیایی به وسیله فرمول ها و سمبول ها نمایش داده می شود.
در این قسمت قبل از اینکه راجع به تعاملات کیمیایی و انواعی از بحث کنیم، مفهوم معادله کیمیایی را می خواهیم بفهمیم. که معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی می باشد که به وسیله سمبول ها و فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد میشه که به طرف چپ معادله نوشته میشه و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل میگرد به نام محصول تعامل یاد میشه که به طرف راست وکتور نوشته میشه. و همچنان در معادلات کیمیایی حالت فیزیکی ماده هم باید ذکر شود. مثلا اگر ماده حالت جامد را داشته باشه در مقابلش S و اگر حالت مایع را داشته باشه L و اگر حالت گاز را داشته باشد G نوشته میکنیم. و اگر محلول آبی باشه AQ تعامل انجام نمی شود. اگر NR یا نان ریاکشن، اگر در نتیجه تعامل یک مواد آزاد شود بنا وکتور به طرف بالا، اگر یک مواد رسوب کنه وکتور به طرف پایین، حرارت به شکل دلتا نشان داده میشه. عالمه سری انواع تعاملات کیمیایی که یک بخش بزرگ از مطالعات کیمیایی را تعاملات کیمیایی قرار میده و همچنان که نظر به این موضوع تعاملات کیمیایی به انواع و اقسام مختلف تقسیم شده. اول تعامل تعویض یگانه هست که در نتیجه یک فلز یک ماده فعال جای نسبتا یک ماده غیر فعال تعویض میکند. مثلا اگر ببینیم زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیایی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده، زینک سلفیت و کپر را میسازد. و همچنان تعاملات تعویض دوگانه که در نتیجه دو عنصر فعال جای نسبتا دو عنصر غیر فعال تعویض میکنه و یا عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا آنیون دو مرکب با هم همزمان تعویض میشوند. مثلا اگر ببینین سیلور جای سدیم را تعویض کرده، در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومید را می سازد. می بینیم که دو اتم دو کاتیون با دو انیون تعامل تعویضی دوگانه را ایجاد کرد. تعاملات ترکیبی یا جمعی در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و مواد جدید را می سازد. مثلا مگنیزیم که حالت جامد و اکسیژن که حالت گاز را دارد در نتیجه با هم یک جا شده، مگنیزیم اکساید که حالت جامد را دارد حاصل می شود. و یا هم کلسیم اکساید است، کلسیم اکساید با کربن دای اکساید یک جا شده کلسیم کربونیت را می سازد که حالت جامد را دارد. تعامل تجزیوی به تعاملی گفته میشه که یک ماده به چند ماده دیگر تجزیه میشه. مثلا سیما با اکساید است به سیما با اکسیژن تجزیه شده. و یا هم پتاسیم نایتریت است که به پتاسیم نایتریت است که به پتاسیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده. و همچنان تعاملات احتراقی به تعاملات گفته میشه که مواد عضوی در با موجودیت اکسیژن میسوزه و در نتیجه کربن دای اکساید آب و انرژی را می سازند. این نوع تعاملات اکثر در مرکبات عضوی واقع می شود. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثالی از احتراق است، یعنی یک تعامل احتراقی است. تعاملات اگزوترمیک هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی با محیط آزاد شود یا انرژی به دست بیاریم از تعامل تعامل اگزوترمیک نامیده می شوند. مثلا احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شود یک تعامل اگزوترمیک می باشد. و این هم یک مثال از تعاملات اگزوترمیک. و تعاملات اندوترمیک به تعاملاتی گفته می شود که به خاطر اجرای آن انرژی به مصرف برسد. به نام تعاملات اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک است. قسمی که در سلاید پیش دیدیم در نتیجه در موجودیت حرارت با دو عنصر تجزیه شده، پس گفته میتونیم که یک تعامل اندوترمیک است.
به سلسله تعاملات استاد برای ما تعامل تعویضی را تشریح کرد و گفت که در کدام حالت و تحت چه شرایط این تعامل صورت می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر به یاد داشته باشید در سلسله درس مرکبات الکان ها را خواندیم. امروز استاد برای ما الکین و الکاین ها را تشریح خواهد کرد و در این سلسله خواهیم خواند که الکین ها چه نوع هیدروکاربون ها هستند و در کیمیا با چه سمبول نمایش داده می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت بعدی کیمیا شاگردان صنف هفتم قانون تحفظ کتله را خواهند خواند. برای شاگردان صنف هشتم اکسایدها تدریس می شود و شاگردان صنف نهم مرکبات آروماتیک را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
دمی دوش جور من سانیا زکی به چشمت شوم غزل خود مست بادر شبیه رامانیا زکی به چشمت شوم غزل خود ترانم ای خانم مست بادر شبیه رامان ترانم ای خانم ترانم ای خانم رشک بهاری ای لالا رویم در سن گلشن یا ترانم ای خانم رشک بهاری ای لالا رویم در سن گلشن یا ترانم ای خانم با جام ساغر ای یار رویم در پای سوسن یا
به